ساعت 16 در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز، من مهتاب وحیدی را هستم. حسن روحانی میگوید ایران در برابر اقدام کنگره آمریکا حتما پاسخ لازم را خواهد داد. حمله طالبان به پایگاه نظامیان در قندهار در جنوب افغانستان بیش از 20 کشته بر جای گذاشت. دبیر کمیته فیلترینگ ایران میگوید اگر وزیر ارتباطات دستورهای قضایی را اجرا نکند علیه او اعلام جرم خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه تحریم‌های کنگره آمریکا علیه ایران را در راستای خصومت‌های ادامه دار آمریکا خواند و گفت حتماً پاسخ لازم را خواهیم داد. رئیس جمهوری ایران که در هیئت وزیران سخن می‌گفت از آمریکا خواست با احترام به حقوق ملت ایران به گفته او از تجربه 40 سال خصومت خود درس بگیرد. طرح تحریم‌ها علیه روسیه، ایران و کره شمالی که روز سه‌شنبه با اکثریت قاطع آرا در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید، واکنش دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی را نیز در پی داشته است. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران این طرح را اقدامی خصمانه خوانده و علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی نیز گفته است کمیته نظارت بر برجام قطعاً تصمیمات جدیدی در این باره اتخاذ می‌کند. مصوبه مجلس نمایندگان باید ابتدا به تایید سنا و پس از آن به امضای رئیس جمهوری آمریکا برسد. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد حمله طالبان به پایگاهی نظامی در قندهار در جنوب این کشور به کشته شدن دست کم 26 سرباز و زخمی شدن 13 تن دیگر منجر شده و از مهاجمان نیز 80 تن کشته یا زخمی شدند. حمله به این پایگاه نظامی که در بخش خاکریز از ولایت قندهار واقع شده بامداد چهارشنبه روی داد و درگیری سنگینی را بین دو طرف به همراه داشت. گروه طالبان با صدور اطلاعیه‌ای مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و شمار تلفات را 74 کشته و 6 گروگان ذکر کرده است. حملات گروه طالبان که معمولاً در فصل‌های بهار و تابستان افزایش می‌یابد، در هفته‌های اخیر اوج گرفته و شمار غیر نظامیانی که در خشونت‌های 6 ماه اخیر کشته شدند را به بیش از 1700 کشته رسانده است. کمتر از 2 هفته پس از اظهارات وزیر ارتباطات ایران درباره فیلترینگ اینترنتی، دبیر کمیته‌ای که مسئولیت فیلترینگ را بر عهده دارد گفت اگر وزیر ارتباطات به دستورات قضایی عمل نکند علیه او اعلام جرم خواهد شد. عبدالصمد خرم‌آبادی معاون دادستان کل و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه روز چهارشنبه با تاکید بر اینکه داعش تمام هماهنگی‌های خود برای حمله به ساختمان مجلس را از طریق تلگرام انجام داد، از محمود واعظی وزیر ارتباطات به شدت انتقاد کرد که به گفته او دستور فیلتر کردن کانال‌های مجرمانه در تلگرام را نادیده گرفته است. حق آزادی بیان در اصل 19 منشور جهانی حقوق بشر ذکر شده و شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر خواستار معرفی عبدالصمد خرم‌آبادی به عنوان یکی از مسئولان مؤثر در جلوگیری از دسترسی آزادانه شهروندان ایران به اطلاعات خواستار تحریم او شدند. در پی صدور حکم حبس برای قاتلان فرهنگ امیری، شهروند بهایی ساکن یزد، جامعه جهانی بهاییان روز چهارشنبه این حکم را نشانه تبعیض و بی‌عدالتی نهفته در ماهیت قانون مجازات ایران خواند. فرهنگ امیری، شهروند 63 ساله، حدود 1 سال پیش مقابل خانه‌اش در یزد با ضربات چاقوی 2 برادر به قتل رسید. هر 2 مهاجم اعتراف کردند که قربانی را به دلیل دین او کشتند. جامعه جهانی بهائیان با اشاره به اینکه دادگاهی در یزد عامل اصلی قتل را به 11 سال زندان و 2 سال تبعید محکوم کرده و برای برادرش نیز نیمی از این مدت را در نظر گرفته، این احکام را عجیب خوانده و گفته است این حکم صریحاً و عمدن غیر مسلمانان را از حق قانونی برای رسیدن به عدالت در مقایسه با اکثریت مسلمان کشور محروم می‌کند. و سفر رئیس جمهوری ترکیه به حاشیه خلیج فارس برای میانجیگری میان قطر و 4 کشور عربی روز دوشنبه بدون نتیجه پایان یافت. در حالی که در بیانیه سخنگوی رئیس جمهوری ترکیه از پشتیبانی تلاش‌ها برای حل بحران و نیز میانجیگری کویت در این روند گفته می‌شود، وزیر مشاور در امور خارجی امارات می‌گوید دیدار رئیس جمهوری ترکیه هیچ نتیجه تازه‌ای در بر نداشته است. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
در ادامه فشارها بر قطر، عربستان و 3 کشور عربی دیگر روز سه‌شنبه نام 18 نهاد و افراد حقیقی را به فهرست تروریست‌های مرتبط با قطر اضافه کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در میان نام‌های اضافه شده نام 3 نهاد خیریه در یمن، 1 بنیاد مذهبی و 2 گروه مسلح دیده می‌شود. از سوی دیگر رئیس جمهوری ترکیه که برای گفتگو با سران عرب و میانجیگری میان قطر و کشورهای همسایه آن به خاورمیانه رفته بود، روز دوشنبه به آنکارا بازگشت. به نوشته خبرگزاری رویترز، سفر آقای اردوغان نتوانسته است پیشرفتی در حل بحران میان قطر و 4 کشور عربی دیگر مصر، عربستان، امارات و ابوظبی با خود داشته باشد. رئیس جمهوری ترکیه در سفر خود با رهبران عربستان، کویت و قطر دیدار و گفتگو داشت. وزیر مشاور در امور خارجی امارات در توییتر خود نوشته است که دیدار رئیس جمهوری ترکیه هیچ نتیجه تازه‌ای نداشت و بهترین گزینه بی‌طرفی از سوی آنکارا است. روزنامه جمهوریت در ترکیه نیز با برشمردن مواردی مانند اینکه آنکارا از آغاز بحران به حمایت از قطر پرداخته، با کشورهای مانند مصر دچار اختلاف است و روابطش با ایالات متحده، آلمان یا اتحادیه اروپا با تنش روبروست، این پرسش را مطرح کرده که آیا میتواند نقش میانجی را در وضعیت فعلی ایفا کند. پیش از سفر رئیس جمهوری ترکیه به عربستان، قطر و کویت، مقام‌های ارشد دستگاه دیپلماسی آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا هم با سفر به منطقه تلاش داشتند راه حلی برای پایان دادن به بحران میان قطر و دیگر کشورها پیدا کنند، که ظاهرا این تلاش‌ها نتیجه‌ای نداشته است. عباس قره‌آقاجی‌س، استاد علوم سیاسی در ترکیه، دلیل تلاش ترکیه برای حل بحران قطر را نوعی دفاع از خود می‌داند.
ترکیه اینو متوجه هستش، هدف از تحریم قطر چه میخوان چه ارتباط قطر رو با حماس و اخوان المسلمین ثابت کنند، ممکنه در وهله دوم تیر هدفشون به ترکیه نشان رفته باشه، چه بگن چه مرکز مخالفان عبدالفتاح السیسی در استانبول هستش، تلویزیون های گروه های مذهبی مخالف دولت مصر و ترکیه برنامه اجرا میکنند و نیز بارها و بارها خالد مشعل رهبر سیاسی حماس از ترکیه دیدن کرده. ترکیه خب متوجه این هستش چه اول کشور قطر چه از لحاظ اقتصادی سیاسی اصلا قابل مقایسه با ترکیه نیست، مورد هدف قرار میدن و بعداً ممکنه ترکیه را هدف قرار بدن. به این خاطر در سیاست خارجی ترکیه الان دفاع از قطر میشه گفت دفاع از خود ترکیه هستش.
در این میان سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در یک گفتگوی تلفنی با همتای قطری خود گفته است روسیه حاضر است میان طرفین دعوا میانجیگری کند.
Мы заинтересованы в том, чтобы этот кризис был преодолен на основе учета взаимных озабоченностей.
علاقمندیم راه حلی برای این بحران یافت شود که با در نظر گرفتن نگرانی‌های متقابل مورد رضایت تمام طرف‌ها باشد. از میانجیگری امیر کویت حمایت می‌کنیم و چنانچه در چارچوب این تلاش‌ها و یا فراتر از آن طرف‌های درگیر بخواهند که روسیه نیز نقشی برای حل این بحران ایفا کند، از این درخواست استقبال
می‌کنیم.
علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل منطقه خاورمیانه، مقیم آلمان، در پاسخ به این پرسش که چه چشم‌اندازی برای حل این بحران قابل تصور است، می‌گوید این تنش احتمالاً در شکل فعلی‌اش ادامه پیدا خواهد کرد.
این بحران همچنان ادامه پیدا خواهد کرد، چون قطر حاضر نیست به فشارهایی که عربستان و دیگران میارن تن در بده. از طرف دیگه پشتیبانی آقای اردوان رو هم داره، همونطور که در مسافرت اخیرش به منطقه دیدیم، و فکر میکنه که میتونه با کمک ترکیه، ایران، حتی اروپا تا حدودی بر این تحریم ها فائق بیاد. عربستان سعودی هم فکر میکنه که با ادامه این تنش ها میتونه باعث تغییر و تحولات درون خود قطر بشه بر اثر افزایش نارضایتی ها، ولی قطر موفق شده افکار عمومی خودش رو تحریک بکنه و یک حس وطن پرستی ایجاد بکنه و این تنش به همین علت ادامه پیدا میکنه، ولی افزایش پیدا نخواهد کرد فعلا، چون دنیای خارج موافق نیست که این تنش به جا جای باریکی برسه یا مثلا به حمله نظامی برسه، ولی در روی به اصطلاح این شعله پایین همینطور این تنش ادامه خواهد.
عربستان، مصر، امارات، بحرین، یمن، مالدیو و لیبی 15 خرداد سال جاری اعلام کردند که روابط دیپلماتیک خود را با قطر به خاطر آنچه حمایت این کشور از تروریسم یا حفاظت از امنیت ملی خود نامیدند قطع کردند. این کشورها چند روز پس از قطع روابط دیپلماتیک خود با قطر 13 شرط برای برقراری ارتباط با قطر گذاشتند که قطر این شرطها را رد کرد. عقب نشینی عربستان و دیگر کشورهای تحریم کننده قطر از برخی از شرطهای خود هم نتوانست قطر را قانع کند و این کشور همچنان با رد اتهامات تن دادن به شرطهای این کشورها را مخالف با تمامیت ارضی و استقلال ملی خود می‌داند.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود درباره تنش میان قطر و 4 کشور عربی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
آتش سوزی های زنجیره‌ای جنگل های زاگرس همچنان ادامه دارد و حریق در مسیر سنندج و سرباباد به مریوان هم رسیده است و روزهاست که جنگل های این منطقه در آتش می سوزند. آرمان غفوری، خبرنگار آژانس خبری مکریان، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از این آتش سوزی ها می گوید.
آتش سوزی های جنگل های زاگرس تقریبا نزدیک به 10 روز پیش در مناطق مریوان سوستای زاگل نزدیک به 1 هفته آتش سوزی ادامه داشت، یعنی مردم و انجمن های مردم ها می رفتن خاموش می کردن، اما به طور مشکوکی باز این آتش سوزی ادامه پیدا می کرد. آتش سوزی دیگه هم که وسعتش زیاد بود اینم تقریبا 25 تیر بود مناطق حفاظت شده کوسالان تابع مریوان. متاسفانه اونم به طور مشکوکی آتش می زدن، 3 روز مداوم در آتش می سوخت. اونم به همان روش مردم و انجمنهای مردم نهاد می رفتن خاموش می کردن، بعدم دوباره آتش می زدن. یعنی سریال آتش سوزی جنگل های زاگرس بیشتر از 10 سال همچنان ادامه داره. هر از چندگاهی در مناطق مختلف به شیوه مشکوکی اتفاق می افته.
آقای غفوری، دلیل آتش سوزی اخیر در مناطق زاگرس چه هست و حتی دلایل آتش سوزی های قبلی چه بوده؟
آتش سوزی یعنی ما نمیتونیم بگیم آتش سوزی، باید بگیم آتش زدن، چون تقریبا از 100% 90-95% عمدی بوده به دست انسان ها. اون 5% هم سازیه. خب دو تا دلیل اصلی داره. یکی مانورهای نظامی، درگیری های نظامی در مناطق مرزی و خطوط مرزی. اینم که سه ارتباط اینجا وجود داره. یکی نزدیک بودن شهر و روستا، یکی نزدیک بودن به مناطق مرزی و جاده های ارتباطی. دلیل بعدیش هم زمین خاران و سوجیان، متاسفانه اونم برای نفع و سود شخصی خود جنگلا رو به آتش میکشند و خشکش میکنن.
آقای غفوری، شما اشاره کردید به سازمان‌های مردم نهاد، اما آیا اقدامی در رابطه با اطفاء حریق از سوی مقامات منابع طبیعی، جنگلداری، محیط زیست، هیچ کدام از اینها صورت گرفته و این اقدامات چه بوده؟
متاسفانه دولت برای محافظت از طبیعت و دستگیری مجرمان محیط زیست هنوز اقدامی کاملی انجام نداده. اینم برمیگرده به نبود قاضی زیست محیطی در دادگاه‌های دولت ایران. اگر مردم و انجمن‌های مردم نهاد نبودن، راستی ما الان جنگلی نداشتیم. در درجه اول مردم و انجمن‌های مردم نهاد، بعدم منابع طبیعی اقدام کردن. اگه هم نزدیک شهر باشه، در محدوده شهر، آتش نشانی هم اقدام کرده، ولی متاسفانه ارگان های دیگه همکاری نکرده، هم اگر همکاری هم کرده باشن در حد خیلی کم بوده.
گفتگوی همکارم الهه روانشاد بود با آرمان غفوری از آژانس خبری مکریان درباره آتش سوزی ها در جنگل های زاگرس.
تقابل. من یه سوال از شما میکنم مردم. قلم شکسته و دهان بسته.
آقا جان، تو کشورهای دیگر به این مسئله توجه میکنن.
نگرانید؟ ناراحتید؟
تقابل رهبر دوم و رئیس جمهور هفتم.
یه نکته دیگر این است که ما از ادبیات سیاسی دشمن استفاده نکنیم. من اینو تاکید میکنم.
چرا آدرس غلط به مردم میدی؟
از زمانه هم مینالن. زمانه رو کی میسازه آقا؟
در مستند رادیویی تقابل با وحید پوراستاد همراه شوید.
بعضیا نمیدونم چرا ماشین دودی ان، همینجوری که حرف میزنن دود پخش میکنن.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. همچنان همراه رادیو فردا بمانید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط آخرین خبرها.